به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید. برنامه شماره 47 کانون فرهنگی چوک، آبان ماه سال 1397، تهران. داستان اگه دروغ بگی سنگ میشی. نویسنده سیما کاموری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سیما کاموری، لیدا نیکفرید، مهدی رضایی و نرگس امینی. کارگردان مهدی رضایی. ضبط شده در استدیوی خانه داستان چوک.
آرام، صدایی شبیه به ترک خوردن سطح یخبسته روی آب، اینجوری شروع می شود. برای من اینجوری بود، شاید برای شما هم همینجور اتفاق بیفتد. من تجربه زیادی درباره انواع دردها و مشکلات ندارم، جز سردرد، دلدرد و آکنه تجربه دیگری نداشتم، حتی در حد ضربه به انگشت کوچک پا که تقریبا همه تجربه کردند.
اما باور کنید، ترس بزرگترین درد و مشکلی است که شاید هر انسانی دچارش شود. ترس، استراب از این که اصلاً چرا میترسی، همیشه ترسیدن و در نهایت غمگین بودن از ترسیدن. شاید سرطان داشته باشید یا تومور بدخیم مغزی و فکر کنید دچار بدترین درد دنیا هستید، اما ترسو نیستید و نمیتوانید درک کنید ترسو بودن چقدر باعث زندگی نکردن میشود. حتما فکر میکنید این داستان درباره ترس است. راستش خودم هم نمیدانم این داستان درباره چیست. اصلا مگر قرار است هر داستانی درباره موضوعی باشد، یا مثلا قرار است توی همه داستانها زن و مردی باشند که با هزار مشقت به وصال هم میرسند؟ چه کسی گفته مهمترین داستان دنیا زن و مردهای دور از هم هستند؟ نمیدانم این داستان درباره چیست. شاید مقدمه داستانی باشد، یا اصلا بهتر از شما بگویید موضوع این داستان چیست. این فقط یک داستان است، چون همیشه دوست داشتم بنویسم. از اولین باری که کتاب به دست گرفتم، از اولین باری که کتاب به من تفکر داد، از روزی که نوشتن یاد گرفتم. و حالا دوست دارم درباره ترس حرف بزنم. ترس بخش بزرگی از زندگی من و حتی بخش بزرگی از وجودم بوده. نمیدانم آیا ترسو به دنیا آمدم یا بعدها ترسو شدم. این سوالی است که به پاسخش نرسیدم. می ترسیدم، البته از سوسک، مارمولک، حتی مار هم نمی ترسیدم. ترس های من عجیب بود، لااقل برای دیگران این طور بود. از خاک می ترسیدم. خاک را نگاه می کردم و به خودم فکر می کردم که روزی زیر این خاک خواهم خوابید. ترسناک است، اصلا وحشتناک است. می میریم و بدن من طی چند ماه می پوسد، حتی مغز من، مغزی که تمام افکار و احساسات و هزار راز پنهانی وجود من در بافت نرم و غریبش جا خوش کرده. دیگر فکر نمی کنیم، تمام می شویم. تمام شدن وحشتناک است. این یکی از ترس های من بوده. همیشه می ترسیدم. از وقتی یادم می آید، از شیر نخوردن، از زیادی شیر خوردن، از سرما و گرما، از خوب نبودن، از زیادی خوب بودن، از تنها ماندن، از دوست داشتنی نبودن، از گناه، از ترسیدن، حتی از نترسیدن و مهمتر از همه از دروغ گفتن، از دروغ گفتن و از... لابد ترس برتان داشته و با خودتان میگویید خواهش میکنم یکی از این داستانهای مسخره فلسفی تحویل ما نده. این روزها حتی پاورقی مجله ها هم میخواهند فلسفهی ببافند و همه چیز را با رنگ و لعاب فلسفه به خوردمان بدهند. نترسید. داستان من ساده تر از این حرف هاست. داستان را از جایی که به یاد دارم تعریف میکنم. لطفا شما هم مرا دختر بچه 5-6 ساله تصور کنید. بازی میکردیم و چیزی توی دنیا مهمتر از بازی کردن نبود. چند کوچه دورتر از کوچه ما، سر یکی از کوچه ها، چند درخت کاج، شاید هم سرو بود، نمیدانم. اما سنگی که بین درخت ها بود یادم هست. سنگ عجیبی بود، شبیه پسر بچه‌ای که نشسته و دستهایش را روی سرش گذاشته. هر کس قصه ای از این سنگ عجیب داشت. خوب یادم هست بچه‌ها از اینکه عاقبتشان مثل پسر بچه سنگ شده شود می‌ترسیدند. مثلا یکی می‌گفت پسر بچه حرف مادرش رو گوش نکرده، برای همین سنگ شده، یا دیگری معتقد بود پسر بچه دیگران را مسخره کرده و تبدیل به سنگ شده، فحش داده، دیگران را اذیت کرده، خیلی گریه کرده و نق زده. اما داستان من چیز دیگری بود. از مادرم پرسیدم، همونطور که احتمالاً تمام بچه‌ها همین کار را کرده بودند. مادرم از دروغ‌گویی متنفر بود. البته بزرگتر که شدم فهمیدم از دروغ شنیدن متنفر است و خودش گاهی دروغ‌های ریز و درشتی می‌گوید، اما دوست نداشت کسی به او دروغ بگوید. می‌خواست همه چیز را بداند، حقیقت هر چیزی را، هر قد بد یا آزاردهنده. فقط حقیقت راضیش می‌کرد. مادرم گفت پسر بچه دروغ گفته و تأکید کرد هر کس دروغ بگوید سنگ می‌شود. توی چشم‌هایم نگاه کرد و گفت
اگه دروغ بگی سنگ میشی.
ترسناک بود. نمیخواستم سنگ شدم، اما خوب که فکر کردم دیدم اصلا دروغ نمیگویم. با دیدن پسر بچه و بلاهایی که سرش میامد، ترس و وسواسم برای دروغ نگفتن بیشتر میشد. توی گرما و سرما همونطور آنجا نشسته بود و نمیتوانست خودش را نجات دهد. گاهی آنقدر گرم بود که میشد روی سرش نیمرو درست کرد، و بدتر از آن بچه ها آدامس های جویده شده و آشغال خوراکی هایشان را روی سرش میریختند. کثافت بینیشان را روی بدنش میمالیدند. یکی از بچه ها میگفت دیده که چند تا از پسرهای محل روی سرش جیش کردند. بیشتر ترسیدم. دوست نداشتم کسی آشغال روی سرم بریزد یا روی سرم جیش کند و کثافت بینیش را روی تنم بمالد. با خودم گفتم کار سختی نیست، فقط کافی است دروغ نگویم، و نگفتم. هیچ وقت دروغ نگفتم. اما حتما بهتر از من می‌دانید که شاید دروغ نگفتن در کودکی کار راحتی است، اما هرچه بزرگتر می‌شوی سخت‌تر می‌شود. اصلا یکی از شرط‌های بزرگ شدن دروغ گفتن است. بزرگ شده بودم و باور سنگ شدن کمی مسخره به نظر می آمد، اما هنوز می ترسیدم. گفتم که من همیشه ترسو بودم. حتما شما هم از این اعتقادات مسخره دارید که بیشک به آنها پایبندید. حتی شاید از گفتنشان خجالت بکشید. شاید چنان شهروند درجه یکی باشید که روی گفتن این حرفها به دیگران را نداشته باشید. مثلا شاید خیلی روشن فکر باشید و درست وسط بحث چرایی تولد و به وجود آمدن جهان آفرینش نتوانید بگویید پوست پرتقال را خیلی ریز نکنید، باعث دعوا می شود. دوستی داشتم که بعد از کلی مطالعه و تحقیق می‌خواست با مدرک ثابت کند نظریه تکامل داروین ایرادهایی دارد و کلی مطلب ریز و درشت در این رابطه جمع کرده بود، اما هیچ وقت شب توی رخت خواب موهایش رو شانه نمی‌زد. می‌گفت مریض می‌شود، می‌دید که این کار را می‌کنیم و اتفاقی برایمان نمی‌افتاد، اما هیچ وقت امتحان نمی‌کرد. می‌گفت امتحان کرده و مریض شده. شاید هم راست می‌گفت، حتماً راست می‌گفت. چند بار خواستم امتحان کنم، با دروغی کوچک مثل دیشب دیر خوابیدم در حالی که دیر نخوابیده بودم، اما موضوع من شوخی بردار نبود. می ترسیدم. اگر سنگ می شدم چه؟ و بدتر از آن اگر سنگ نمی شدم چه؟ با این همه دروغ نگفته چه کار می کردم؟ اصلا بلد بودم دروغ بگویم؟ چقدر باید دروغ می گفتم تا بی حساب شوم، تا شبیه آدم بزرگ ها شوم؟ گفتم که من همیشه ترسو بودم. برای دروغ نگفتن خیلی تنبیه شدم. درست متوجه شدید، دروغ نگفتن، دروغ خیلی جاها نجاتم میداد، اما به سنگ شدن نمیارزید. کتک خوردم، تحقیر شدم و حتی طرد شدم. توی مدرسه، توی محله، بین بچه‌های فامیل، حتی مادرم که بنیانگذار جمله اگه دروغ بگی سنگ میشی بود، حتی او هم چند بار برای دروغ نگفتن تنبیهم کرد. در کودکی یادم هست مادر بزرگم چند روز مهمان ما بود. کار بدی کرده بودم و ترسیده بودم. پدرم گفته بود به چیزی دست نزنم که الان یادم نیست چه چیزی. آخر پدرم دوست نداشت به چیزی دست بزنیم. عادت داشت بگوید دست نزنیم. به ساعت، به تابلو، به تلویزیون، به قفس پرنده ها، به آینه و به خیلی چیزهای دیگر. درست یادم نیست آن روز به چه چیزی نباید دست می زدم که دست زده بودم، اما یادم هست کنار مادر بزرگ نشسته بودم و از ترس بند انگشت هایم را می جویدم و هرچه مادر بزرگ می گفت برو بازی کن تکان نمی خوردم. پرسید چرا بازی نمی کنم؟ گفتم به چیزی دست زدم که نباید دست می زدم و بابا دعوایم می کند. مادر بزرگ دستی روی سرم کشید و گفت
خب بهش نمیگیم عزیز، برو بازی کن، برو.
گفتم اگه بپرسه چی؟ مادر بزرگ گفت
بگو عزیز دست زد.
ترسیدم حتی بیشتر از قبل. گفتم نمیشه دروغ بگم، سنگ میشم عزیز. مادر بزرگ گفت
کی گفته سنگ میشی بچه؟
جواب دادم مامان گفته اگه دروغ بگم سنگ میشم. مادر بزرگ دستی روی صورتم کشید
نترس بچه جان، نترس.
رو به مادرم گفت
آخه این چه حرفیه به بچه گفتی؟ بچه رنگ به رو نداره. میخوای ادب کنی بگو دروغ بگی دل درد میگیری، بگو حرف راست بزنی فرشته ها تو بهش برات خونه میسازن. آخه این چه حرفیه به بچه گفتی تو؟
چند لحظه خوشحال شدم. پرسیدم راستی عزیز، یعنی سنگ نمیشم؟ اما وقتی به مادرم نگاه کردم، چشمان جمع شده و اخمهای درهمش میگفت همه چیز به قوت قبل باقی است و همچنان مجازات دروغگویی سنگ شدن است. سالها گذشت و همیشه به حرفهای مادر بزرگ فکر میکردم. اینکه چه میشد اگر سر و ته قضیه با دلدرد جمع میشد یا حتی به ازای حقایقی که میگفتم خانه‌ای در بهشت تحویل میگرفتم. احتمالاً صاحب شهرکی، حتی شهری میشدم، اما شانس نیاوردم و نه تنها جایزه‌ای برای راستگویی نصیبم نمیشد، بلکه با اولین دروغ همه چیز تمام میشد و تبدیل میشدم به تکه سنگی بی مصرف برای عبرت دیگران. چه میشد کرد؟ ابتدای صحبت‌هایمان را یادتان هست؟ درباره کتاب خواندن و علاقه‌ام به نوشتن حرف زدم. باید بگویم دروغ نگفتن روی این بخش از زندگیم نیز اثر گذاشت. لابد برایتان سوال پیش آمده که چطور؟ به محض اینکه خواندن و نوشتن یاد گرفتم، تصمیم گرفتم رویای همیشگیم را محقق کنم. به هر حال می‌دانید خاصیت کودکی است که خودت را به رویاهایت نزدیک می‌بینی و اصلاً رویای دست نیافتنی بی‌معناست. می‌خواستم نویسنده شوم، پس باید شروع می‌کردم و مهمتر از نوشتن داستان پردازی بود. کلی داستان توی سرم بود. خیلی رویا پرداز بودم. اولین جمله قصه من این بود: در شهر دوری دختر فقیری زندگی می‌کرد. بزرگتر که شدم فهمیدم این جمله مشترک خیلی از قصه هاست و اصلا ایده نوعی نبوده، اما آن روزها به نظرم شروع جذاب و بی‌نظیری بود. بعد از اولین جمله فکر کردم خب شهر دور کجاست؟ اصلا درست است که اسمی از شهر دخترک نبرم؟ فریبکاری به حساب نمی آید؟ تصمیم گرفتم سراغ مادرم بروم و بپرسم چه جور داستانی باید بنویسم. ترسیده بودم. گفتم که من همیشه ترسو بودم. پرسیدم مامان اگه بخوای قصه بنویسی توش حرفایی بزنی که همش راست نباشه، یعنی دروغ گفتی، بازم سنگ میشی؟ مادرم گفت
قصه است دیگه، راست که نیست.
خوشحال شدم. شاید نباید ادامه میدادم، اما پرسیدم یعنی میشه به هر چی فکر میکنی بنویسی؟ مادرم مکث کرد. این یعنی به سوال دومم بیشتر از اولی فکر کرد. جواب داد
خب درستش اینه که دروغ ننویسی، هر کی بخونه میگه همش مزخرف و دروغه.
گفتم یعنی مثل دروغ گفتنه؟ جواب داد
آره خب دروغ دروغه، فرقی نداره بگی یا بنویسی.
تمام شد. داستان دختر فقیر که شاهزاده از فقر و بدبختی نجاتش میدهد تبدیل شد به داستان دختر بچه‌ای که هر روز به مدرسه میرود، برای خودش خوراکی میخرد و توی کلاس گاهی حواسش پرت میشود و جای گوش کردن به حرفهای معلم زیر لب شعر میخواند. اتفاق خارق‌العاده‌ای نمی‌افتاد. هیچ کس دخترک را از زندگی تکراریش نجات نمی‌داد. بزرگتر شدم و دختر داستان هم همینطور، اما چیزی تغییر نکرد. شخصیت داستان من دروغ نمی‌گفت و هر روز کم حرف‌تر می‌شد و برای هیچ کس جالب نبود داستان زندگیش را بداند. دختر داستانم شبیه خودم ترسو شده بود. از چارچوبی که برایش تعیین کرده بودم خارج نمی‌شد. هرچند گاهی می‌دانست قوانین من درست نیستند، حتی مسخره‌اند، اما یاد گرفته بود یا شاید عادت کرده بود توی دنیایی که برایش ساخته بودم زندگی کند و حرفی نزند. سهم من از ادبیات نویسندگی نشد. معلم شدم. معلم دبستان. دروغ نگفتن خیلی تعیین کننده است. لابد میگویید این دیگر چه جور جمله ای است؟ راستش جمله مناسب تری پیدا نکردم. منظورم از تعیین کننده یعنی تأثیر زیادی روی زندگی انسان میگذارد. فکر میکنم اینطور بهتر شد. مثلا دروغ نگفتن باعث تنها شدن میشود. این حرف را از دروغ نگویی حرفه‌ای بپذیرید. وقتی بزرگ میشوید دروغ نگفتن باعث میشود احمق به نظر بیایید، همانطور که دروغ گفتن شما را باهوش نشان میدهد. البته نه همیشه. خب بستگی به کیفیت دروغگوییتان دارد. اگر خوب دروغ بگویید مهم میشوید، حتی اگر حرفه‌ای باشید سر از پست‌های مهم سیاسی در میآورید یا دست کم لقب انسان شریف را یدک میکشید. توی دنیا دروغگوها خیلی طرفدار دارند، اما نتیجه راستگویی تنهایی است. باور کنید. آدمی نبودم که از ازدواج کردن و شریک داشتن فراری باشم، اما هیچ کس با راستگوییم کنار نمی آمد. چند بار پیش آمد که از آشنایان یا دوستان کسی را معرفی کنند برای آشنایی یا حتی ازدواج. یادم هست اولین جلسه آشنایی که برای شناخت بود فقط 5 دقیقه طول کشید. پسر خوبی به نظر می رسید، اما سوالاتش خیلی کلی بود. پرسید
قصد شما از ازدواج چیه؟
چه باید میگفتم؟ احتمالاً جواب مناسب این بود. دوست دارم مستقل بشم و به تکامل برسم و زندگی مشترک رو تجربه کنم. جواب دادم دوست دارم مستقل بشم. البته داشتن رابطه هم یکی از دلایلشه و اینکه خودم تصمیم بگیرم مبل و پرده چه رنگی بخرم. راستش را گفتم. قصدم از ازدواج در آن زمان همین بود. اما چشم‌های گرد و صورت بی حرکت آقای همسر احتمالی نشان میداد جوابم خوب نبوده. گاهی ناگهان تصمیم به انجام کاری میگیرید که به قولی ریسک است و نتیجه 50-50 است، یعنی یا خوب است یا بد. در آن لحظه تصمیم گرفتم لبخندی دندان نما تحویل آقای همسر احتمالی بدهم که شاید از شوک حرفی که زدم خارج شود. البته ریسک خوبی نبود و انگار قیافه هم خیلی احمقانه شده بود، چون پرسید
شوخی کردید؟
جواب دادم چرا باید با شما شوخی کنم؟ نیازی به توضیح نیست که به سرانجام نرسید. جلسه آشنایی با همسر احتمالی بعدی حتی 5 دقیقه هم طول نکشید، چون اولین سوال این بود
نظرتون راجع به من چیه؟
احتمالاً جواب مناسب این بود خب نظر مثبتی راجع به ظاهرتون و در کل حس خوبی بهتون دارم، امیدوارم با شناخت بیشتر این حس بهتر هم بشه. جواب دادم خب ظاهرتون با ایدئالی که توی ذهن من خیلی فاصله داره، معمولی هستین، خوش قیافه نیستین، البته مهم نیست، واقعا برایم مهم نبود. درباره اخلاقتون هم خب اصلا نمیشناسمتون و از لحاظ شغلی و وجهه اجتماعی هم اونطور که شنیدم خیلی معمولی هستین. نظرم رو گفتم. اصلا این چه سوال احمقانه ای بود که جلسه اول آشنایی میپرسید؟ البته بار سوم هم با این سوال مواجه شدم و نظرم این بود نگاهتون خیلی هیزه و فکر میکنم شاید بعد از ازدواج به همسرتون خیانت کنید. موفقیت آمیز نبود و کم کم آشنایی ها کمتر و کمتر شد. احتمالاً همه جا پیچیده بود احمق هستم یا اصلاً قصد ازدواج ندارم. خسته شده بودم و واقعاً تصمیم داشتم این مسئله را حل کنم. تصمیم گرفتم سراغ مشاور روانشناس بروم. یعنی پیشنهاد دیگران بود. مثلا همکارانم توی مدرسه چند بار به شوخی گفته بودند
یه چیزیت میشه ها، خودتو به یه دکتر نشون بده.
تصمیم گرفتم دکتر بروم و قدم اول وقت گرفتن از دکتر روانشناس خوب و رفتم به دفتر مشاوره بود. شلوغ بود. با خودم فکر کردم پس آدم‌های مشکل‌دار زیاد هستند. دوست داشتم بدانم کسی با مشکلی شبیه به مشکل من آنجا هست. رفتم و کنار جمعی که مشغول گفتگو بودند نشستم. حرفایشان را که شنیدم واقعا خوشحال شدم. میدانم خوشحالی از شنیدن مشکلات دیگران انسانی نیست، اما تمام عمر فکر میکردم تنها انسان مشکلدار روی زمین هستم. اما آنجا آدمهای زیادی بودند با مشکلات عجیب غریب و خوبی ماجرا این بود که دیگران با فرد مشکلدار همدردی میکردند و حتی مشکلش را کوچک میشمردند. خانومی آنجا بود که میگفت مشکل دزدی دارد، هر چیزی که خوشش میآمد میدزدید. بقیه جمع گفتند همه ما دزدی کوچک در وجودمان داریم و اصلا عجیب نیست و نباید ناراحت باشد و درمان می شود. خوشحال بودم در جمعی هستم که مشکل داشتن برایشان عادی است و اصلا چیز عجیبی وجود ندارد. بین تمام آدم‌های مشکل دار که مشکل تفاهم نداشتن یا بیخوابی داشتن، مردی بود که مشکلش عجیب بود. البته از نظر من این طور بود و خودش معتقد بود عادی است و به اصرار نامزدش برای مشاوره گرفتن آمده. انگار نامزدش رفتار آقا را دوست نداشت و اصرار کرده قبل از ازدواج مشکلش را حل کند. مرد این طور تعریف می‌کرد که از کارهای کوچکی لذت می‌برد. می‌گفت قبلاً کارمند اداره برق بوده و مثلا وقتی قرار بوده برق خانه کسی را به دلیل پرداخت نکردن بدهی قطع کنند، صبر می‌کرده تا یک روز قبل از تعطیلات این کار را انجام می‌داده. این طور تا تمام شدن تعطیلات کاری از صاحب خانه بدهکار بر نمی‌آمد و باید چند روز طعم زندگی انسان‌های نخستین را می‌چشیده. وقتی تعریف کرد همه آدم‌های مشکل‌دار یک صدا خندیدند و همه تایید کردند این مسائل برایشان پیش آمده و اصلاً عجیب نیست. آقای مشکل‌دار هم خندید و گفت بعد از آن توسط یکی از آشنایانش کاری در بانک پیدا کرده و انگار مسئول بررسی مدارک متقاضیان و وام شده. میگفت لیست مدارک رو ناقص تحویل میداده و هر روز بندی تازه به لیست اضافه می‌کرده و اگر مدارک هم کامل بود میگفته باید کپی بگیرن و فردا بیاین. خندید و اضافه کرد
باید کافی بگیرید، خیلی جواب میده.
باز هم آدم های مشکل دار خندیدند و تایید کردند که خیلی عادی است و برای همه پیش آمده و نامزد آقای مشکل دار زیادی سخت میگیرد. آقای مشکل دار هم شاکی بود که وقتی این ماجراها را برای نامزدش تعریف کرده اصلا نخندیده و گفته تو مریضی. بقیه هم تایید کردند که نامزد آقای مشکل دار واقعا بیذوق است. بعد از شنیدن این ماجراها مشکل دروغ نگفتن دیگر به نظرم بزرگ نمی آمد و وقتی خانومی که عادت به دزدی‌های به قول خودش کوچک داشت پرسید
برای چه مشکلی اینجا هستین؟
اعتماد به نفسم آنقدر بالا رفته بود که در یک جمله گفتم نمیتونم دروغ بگم، میترسم. اما یک بار همه ساکت شدند و با دهان باز و چشم‌های بی حرکت زل زدن توی صورتم. توی ذهنم جمله‌ام رو تکرار کردم، ترسیدم نکند جمله دیگری گفته باشم. اما بعد از چند ثانیه خانم دزد کوچک گفت
یعنی چی نمیتونی دروغ بگی؟ از چی میترسی؟
گفتم میترسم دروغ بگم و سنگ بشم. آقای مشکل دار خندید و گفت
نکنه مشکلت اینه که همه رو سر کار میذاری و نمیتونی حرف راست بزنی؟
گفتم باور کنید مشکلم همینه، نمیتونم دروغ بگم. همه ساکت شدند، هیچ کس همدردی نکرد، هیچ کس نگفت که همه ما انسانی راستگو توی وجودمان داریم که از دروغ گفتن و فریب دادن بیزار است. فقط تأسف خوردند و گفتند زندگی اینجوری خیلی سخت است و اصلاً چطور تا حالا دوام آوردم و زودتر برای حل مشکلم نیامدم. خانومی که مشکل بیخوابی داشت گفت عجیب ترین نمونه‌ای که قبل از من دیده توی آسایشگاه بیماران روانی بوده. ظاهراً آنجا پرستار بوده. میگفت زنی بود که اعتقاد داشت بچهش مال خودش نیست، بچه رو خودش به دنیا آورده بود. مادر و همسرش این طور میگفتند، اما زن میگفت بچه مال من نیست و متعلق به زن دیگری است، متعلق به زنی که شوهرش دوست داشته. خانم کمخواب میگفت ما که نفهمیدیم دقیقا مشکلش چه بود. حرفهای عجیبی میزد. اتفاقا همسرش خیلی مرد مظلومی بود و همه میگفتند انتظار توجه زیادی از مرد بیچاره داشته. خانم دزد کوچک گفت
آدم چه چیزا که تو زندگیش نمیبینه و نمیشنب، چه آدم های مریضی.
و آقای مشکلدار هم تاکید کرد
واقعا بعد ما فکر میکنیم مشکل داریم.
دیگر حرفی نزدم. تازه متوجه شدم مسئله هم خیلی بغرنج است. وارد اتاق مشاوره شدم. دکتر به رویم لبخند زد. از چهرهش مشخص بود آماده پذیرش و شنیدن هر مشکلی هست و اصلا نمونه عجیب توی لغتنامه‌اش ندارد. سلام کردم، جواب داد و گفت
گوش میکنم.
بدون معطلی گفتم نمیتونم دروغ بگم. توی زندگیم حتی یک حرف دروغ هم نگفتم و از دروغ گفتن میترسم. لبخندش کمرنگ شد و مثل آدمهای مشکل دار بیرون اتاق زل زد توی صورتم. معنی نگاهش را میفهمیدم. احتمالاً فکر میکرد همین الان داری دروغ میگی. گفتم میدونم عجیبه، اما باور کنید نمیتونم دروغ بگم و واقعا میخوام این مسئله حل بشه با هر روشی، با هر چی. دکتر گفت
باور میکنم عزیزم.
شک داشتم اما چیزی نگفتم. ادامه داد
تا حالا چطور زندگی کردی؟
انگار دروغ نگفتن رابطه مستقیمی با نفس کشیدن داشت و مثلا اگر نمیتوانستی دروغ بگویی نفس کشیدن هم ممکن نبود. کلی با دکتر حرف زدم، از اول داستان تعریف کردم و دکتر گفت مشکلم حاد است و باید جلسات زیادی برای مشاوره بروم، هفته دو بار. تازه فهمیدم چه زندگی نکبتباری داشتم و چه بیماری سختی. حتی به انسان بودن خودم شک کردم. جلسات رو مرتب میرفتم. دکتر کلی حرف میزد و به قول خودش روی مغز بیمارم کار میکرد. یادم هست روزی توی کلاس نشسته بودم و به حرفهای دکتر فکر میکردم. خیلی ناگهانی از بچه ها پرسیدم نظرتون راجب دروغ و آدم دروغگو و راستگو چیه؟ جوابهای زیادی گرفتم. دروغ بد است، زشت است، گناه است. آدم دروغگو بد است، گناهکار است، هیچ کس دوستش ندارد. آدم راستگو خوب است، عزیز است، همه دوستش دارند. یکی از بچه ها دستش را بالا گرفت و گفت
خانم اجازه؟ آدم اگه دروغ بگه سنگ میشه؟
ترسیدم. انقدر زیاد که داد زدم نه. بچه ها ساکت شدن. میخواستم حرفی از زبان خودم بگویم اما ترسیدم. گفتم که من همیشه ترسو بودم. گفتم مادر بزرگم میگفت اگه دروغ بگین دل درد میگیرین و اگه حرف راست بزنین فرشته ها تو بهش براتون خونه میسازن. همیشه این حرفو یادتون باشه. بچه ها را نگاه کردم و زندگی شبیه زندگی خودم برایشان تصور کردم. دوست نداشتم هیچ کس شبیه من باشد. همانقدر که دوست داشتم همه شبیه من باشند. فقط تنها نباشم. حرفهای دکتر رویم اثر گذاشته بود. خیلی به حرفهایش فکر میکردم. گفته بود نیاز نیست دروغگوی قهاری شوم. همین که بتوانم راجب موضوعهای کوچک دروغ بگویم یا به قول خودش راستش را نگویم عالی میشود. تا اینجایی که شنیدید داستان چطور بوده؟ خسته که نشدید؟ خب میخواهم داستان روزی را بگویم که اولین دروغ زندگیم را گفتم. تنها توی پارک روی نیمکتی نشسته بودم و توی ذهنم تمرین میکردم که مثلا وقتی کمی بی‌حوصله‌ام و کسی سوال میکند حالت چطور است، توضیح ندهم که حال جسمیم خوب است، کمی بی‌حوصله‌ام و دلیل بی‌حوصلگی‌ام را نیز توضیح ندهم. گوشی تلفنم زنگ زد. کم پیش می آمد که گوشی تلفنم زنگ بزند. همکارم بود. جواب دادم. سلام کرد و گفت مشکلی برایش پیش آمده و نمی رسد کلاس شیفت بعد از ظهرش را برگزار کند و ممنون می شود اگر قبول کنم فردا در کلاسش حاضر شوم. گفت خانم مدیر گفته اگر قبول کنم او مشکلی ندارد. بعد هم اضافه کرد خیلی خانم نازنینی است. خانم مدیر را می گفت که البته دروغ می گفت و فکر نمی کنم از نظرش خانم مدیر زن نازنینی بود. پرسید مشکلی نداری؟ مشکل داشتم. وقت مشاوره داشتم و باید کنسلش می کردم.
اما بهتر دیدم توضیح ندهم. همان لحظه تصمیم گرفتم اولین دروغ زندگیم را بگویم. رو در رو هم نبود و از پشت تلفن راحت تر بود. گفتم نه، مشکلی نیست. ترسیده بودم و مطمئنم صدایم می لرزید، آنقدر که لرزشش را توی سر و بدنم حس می کردم. سرد شدم و حتی نمی توانستم تکان بخورم. آرام آرام صدایی مثل ترک خوردن سطح یخ بسته روی آب توی سرم پیچید. صدایم قطع شده بود. فقط توی سرم صدایم را می شنیدم. انگار آنجا حبس شده بود. خیلی طول نکشید که متوجه شدم. در واقع این ترس تمام زندگیم بود. آن لحظه اما نترسیدم. نمی دانم چه حسی داشتم. حسم تازه بود. ترس نبود. شادی یا غم هم نبود. حتی بهت و تعجب هم نبود. شاید باید برای حس این ماهیت جدید اسمهای دیگری پیدا می کردم. سنگ شده بودم. خشک، بی صدا، بی حرکت. صدای مادرم توی گوشم پیچید.
اگه دروغ بگی سنگ میشی.
و حالا فکر میکنم به بعد از سنگ شدن. اصلا به پایان اعتقادی ندارم. اصلا سنگ ها که پایان ندارند. مثلا فکر میکنم اگر روزی کسی با تمام احساسش با من حرف بزند و من را انسان ببیند، این طلسم خواهد شکست. روزی هزار بار این جمله را تکرار میکنم رو به تمام آدم هایی که از کنارم میگذرند، من انسانم، با من حرف بزن. روزی هزار بار، درست مثل جمله معروف مادرم.
داستان دیگری به پایان رسید، اما پرواز چوک را پایانی نیست. برای دانلود نمایش‌های صوتی داستان به سایت کانون فرهنگی چوک به نشانی chouk.ir مراجعه کنید.